que adelemos a eso.
گفتن یعنی این که وقتی گشتیم و معارضی نداشت دیگه حجیتش تمام میشود، و اگرم معارض داشت چون این حجت او حجته باید یه حجت بالفعلی برای حین تعارض پیدا کنی. این معنا معنا این جور معنا کردن یعنی چی؟ یعنی که تفحص بعد الفراغ عن الحجیه. پس یؤکد به این معنا الان مد نظره، لأن مرجع خودش هم میگه لأن مرجع التفحص عن المعارض، مرجع این که ما داریم تفحص میکنیم برای چیست، به چه جایی ما رو میرسونه؟ اما اوجب الشارع العمل به کما اوجب العمل به هذا، مرجع تفحص از معارضه این است که فحص کنیم از آنچه که شارع او رو حجت قرار داره. به جای حجت چی میگه؟ اوجب الشارع العمل، شارع او رو حجت قرار داده، کما اینکه این رو حجت قرار داده بود. پس تفحص رتبه بعد از حجیته، و تبین المنافی للحجیه و توقف عن العمل و التماس دلیل آخر. اما وقتی میگیم تبین، بعدش هم میگیم این تبین باعث میشه که این از حجیت ساقط بشه، یعنی این که ما باید دنبال دلیل دیگری بگردیم. خب آقا حالا اگر تبین کردیم حرف این آدم درست در اومد، اون موقع خب ما دیگه به حرفش عمل میکنیم؟ میگیم نه، اون موقع تو به حرف خودش که عمل نمیکنی، به ما ظهر لک بعد از تبین داری عمل میکنی. فیکون ذلک الدلیل هو المتبع، اون دلیلی که ما بهش داریم عقل میکنیم با تبین بهش میرسیم اون متبع، ولو کان اصلا من الاصول، ولو که اصلا عملی باشه. یعنی ما آخرش به خود خبره عمل نکردیم، به خود خبره عمل نکردیم، به اون دلیلی که بعد از تبین برای ما انکشاف حاصل شد که او حجت معتبره است عقد کردیم. حالا او چی میتونه باشه؟ میتونه دلیل اجتهادی باشه، میتونه دلیل اصل فقهی باشه. جانم اشکال نداره به دلیل آخر که بزنیم، همین میشه الان به دلیل آخر زدیم. نه خود وقتی تبین میکنیم او حجت افتاده، ما تبینمون حجت برامون، تبینمون ما رو به چی میرسونه؟ به دلیل آخر میرسونه، که دلیل آخر ممکن اصلی از اصول عملیه باشه. ببینید نه خطیه سیه کنار هم قرار نمیگیره، یعنی او لا حجته چون خبر فاسقه. وقتی خبر فاسقه ما باید تبین کنم اینو حجت بالفعل هم چیه؟ فحصه، که اسمش الان میشه تبین. درست شد؟ که ای تبینه که حجت بالفعل منه، به هر چی که برسه او حجت قطعیه من میشه. او ممکنه اصل عملی باشه، ممکنه دلیل اجتهادی باشه، این میشه دلیل آخره. اما دلیل آخر ردوش تبین، که تبین از معدای خبر فاسقه. این سیر رو نباید فراموش کنیم. یعنی شما وقتی یه خبری دیدی توی مسئله ای، ببینید از جهت فقهی نگاه کنید چه جوریه. وقتی شما یه خبر فاسقی دیدی، خبر فاسق درست لا حجته، اما برای تو حداقل یه مجهول تصدیقی درست میکنه. نکنه شارع اینجا یه حکمی داشته باشه، بعد شروع میکنی تبعیو. نمیگی چون لا حجته پس انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، واقعا به تبعیون میرسی، به بررسی و فحص میرسی. اما شیخ میگه این فحص تبعیونی غیر از فحص انل معارضه و القرینه است، ماهیتا فرق دارن. وقتی فحص کردی به هر چی که برسی او حجته، ممکنه بعد الفحص به عموماتی برسی از ادله اجتهادیه، ممکنه به یه روایت دیگری در مسئله برسی که اون روایت دیگه ممکنه هم حکم قبلی تایید کنه، ممکنه حکم دیگری بده، حکم دیگر علا طرف نقیزه یه حکم قبل باشه، نه قابل جمع با حکم قبلی باشه، ممکنه هم هیچ کدوم نباشه اصل عملی باشه. شیخ میگه همه یه حجته، یعنی دلیل آخری که از این که این از اون به دست اومده. فاذا یأس عن المعارض عمل بهذا الخبر، و اذا وجده اخذ بالارجح منهما، و اذا یأس عن التبین توقف عن العمل و رجع الى ما یقتضیه الاصول العملیه. سیر شما میریم تو اجتهاد. فخبر الفاسق، حالا میخوایم چی بگیم؟ پس درسته که در هر دو فحص اتفاق میفته، اما این فحصا چه کار میکنه برا ما؟ فحص در خبر معتبر حتمی محجیته، فحص در خبر فاسد برای اکتساب اصل حجیته. و در هر دو هم قبل از فحص ما عمل به هیچی نمی کنیم، ثمر عملیشون یکسانه اما ماهیت دخالتشون تو اجتهاد متفاوته. فخبر الفاسق و این اشترک این خبر فاسق مع خبر العادل در چی؟ ثمر عملی فی عدم جواز العمل به مجرد مجی. بله من خبر اکرم العلماء هم ببینم تا فحث از سائر روایات باب نکنم عمل نمی کن. الا انه بعد الیأس عن وجود المنافی، وقتی گشتیم و فیأس حاصل شد از وجود منافی، یعمل عمل می شود به ثانی. ثانی کیه؟ عادل دون الاول. اما به فاسق که نمی شه عمل کرد. و مع وجدان المنافی اگرم یه خبر معارض پیدا شد، یؤخذ بهی به این منافی فی الاول، منافی هم میاریم و یؤخذ به همین منافی فی الاول، اول یعنی فاسق، در فاسق ما به همین منافی عمل میکنیم، چون منافی الان سند داره، خبر واحد معتبره، اما فاسق معتبر نبود، او لا حجته. آقا حالا اینجا تفصیل داره، سواء به این که این خبر دومی، آقا من یه خبری دیدم از یک راوی ضعیف، این خبره چقدر دخالت داشت؟ دوباره بگو. اینطور نیست که هیچی باشه، حداقلش برای شما سوالی ایجاد میکنه که شما یه فحصی انجام بدی. یعنی اگه اینو اصلا نمیدیدی دنبال این مقولت نمیرفتی، اما حالا که دیدی یه فحصی میکنی. اگه تو فحصت رسیدی به یه حجت، به یه حجتی رسید، مثل بحثای فقه استدلالیه، آقا میبینی فلان فقیه اومده گفته که یه قاعده فقهیه ای داریم به نام مثلا چی؟ به نام مثلا خدمت شما عارضم، بسم الله الرحمن الرحیم، قاعده فقهی دعوایی بگیم مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، واقعا دعوا میخوام مثال رو هوا نباشه، مثال واقعی، آقا قاعده فقهی داریم کل ما لا یعلم الا من قبل المکلف فقوله فی حجه، کل ما لا یعلم الا من قبله فقوله فی حجه. زن اگر اومد گفت پاک شدم از عده، از عادت پاک، اگه گفت عده تموم شد بگو قبول. اگر اومد گفت آقا من بالغ شدم، شهید ثانی اختلاف کرد، گفت بالغ شده یعنی موزیر بغلش در اومده، خب میشه دیدش، اما اگر انباط و شعر علال آنه نمیشه دیدش، پس لا یعلم الا من قبله فقوله فی حجه. بعد گفت الا ان نقول که فرج غیر از آنه است، پس میشه تفحص کرد، بعد موقع مستاق قاعده قرار نمیگیره. واقعا دعوای شقیه بود، من مثال واقعی دارم میزنم. حالا آقا روایت سند داره؟ نداره. لا یعلم الا من قبل اصلا اصطلاح فقها یا عبارت از روایت به دست اومده، گشتن یه سندی تو روایت عامه پیدا کردنه، براش چه به درد ما میخوره. خب حالا میشه ولش کرد؟ آقا من میخوام یه قاعده فقهی بحث کنم، این روایت ضعیف مرسل برا من در حد یه مجهول تصدیقی میسازه، بگردم ببینم آیا این قصه لا یعلم الا من قبل المکلف حکمی فی الشریعه دارد یا ندارد، آیا روایت معتبری تو این مقوله پیدا می شود یا نمی شود. اینطور نیست که فقیه همین که گفت این روایتش معتبر نیست که اصلا دنبال مسئله رو هم نگیره، اینطور نیست. یعنی این روایت ضعیف در حد این که یه تحریک ساکنی بکنه که تو از حالت سکون خارج بشی دنبال این مسئله بگردی هست، اما بعد از تحریک شما شروع میکنی بررسی کردن. این وجدت روایت هست رضایی بگو آقا، گاهی اوقات این روایت موافق همین روایت فلحکم، گاهی اوقات او روایت منافی این روایت فلحود، خود این منافی دو جوره، گاهی اوقات منافی یجتمعان است، مثلا یکی مستحب به یکی واجب، گاهی اوقات منافیه که لا یجتمعان زدش داره حکم میکنه، ما راحت به زدش فرسان میکنه، راحت به زدش فرسان، چون حجت اولا حجت. گاهی اوقات روایت خاص اصلا نیست، یه عمومی از عموماته، یه عمومی از عموماته. من برای عقد تأمین اجتماعی یک کسی اومد گفت آقا یه روایت این شکلی داریم تو بیع المرابحه داله بر بحث تأمین اجتماعیه، دیدم نه نیست به دردم نمیخوره، لیکن یه عمومی از عمومات اینجا دارم به نام اوفو بالعقود مشکلمو حل میکنه. گاهی اوقات میبینم نه روایت دارم نه هیچ کنم از عمومات میتونه مشکلمو حل کنه، اون موقع چه کار کنی؟ اون موقع میتونه اصلا. حالا آقای اکبری کل این پروسه رو چرا من طی کردم؟ لا یکون الا بخاطر همون خبره، خبره ضعیف. پس واقعا هم خبر ضعیف تو رو تحریک میکنه که تفحص کنی، اما جنس این تفحص با جنس او تفحص متفاوته. حالا من چرا یه همه روزه رو خوندم توضیح دادم؟ شیخ دنبال اینه که بگه به خبر ضعیف اثر فی الجمله داره، اینطور نیست خبر ضعیف هیچ بی اثر باشه، اما الاثر غیر الاثر. جانم آقا بله و ببین پایین مع وجدان المنافی یؤخذ بالمنافی فعل اول چی؟ فاسق. جانه؟ بله 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 بله. کجا برای فاسق بود؟ و اذا نه ثانی بابا گفتم دیگه ثانی یعنی این، گفتم وقتی خبر فاسق اومد منو به تبیین رسون، بعد رسیدم به روایت دوم، به روایت دوم عقد میکنم. اما اگر من یه روایتی داشتم که حجت بود اما به حجت نمیتونم عمل کنم، باید فحش کنم، اینم فحش داره، اما وقتی به روایت دوم میرسم میشن معارضین، وقتی معارضین شده سراغ ارجح میرم. دو تا لاینه وسط هر دو فحش نوشتنه، اما یکی از حجت شروع میشه، یکی الله حجت، یکی به تعارض روایت این میانجامه، یکی به اخذ به حجت ثانیه. بگاهی نه 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 همه شیخ مدعیه که همه شیخ مدعیه فهمیدم بله همه همینطوره. حالا من گفتم سیره فقیله
خبر ضعیف مثلا یه چی که تراکم
زنون
نباشه خبر
ضعیف رو به چی در نباشه؟ من به بدیهی فقه دارم اصلا تراکم زنون باشه یا نباشه یه مسئله اجتهادیه، یه نوع نگاه دستگاه استنباطیه. دستگاه استنباط بذار کنار، بدیهی فقه چیه؟ یعنی الان یه فقیه یه روایت ضعیف توی مسئله ببینه که علم میکشه یا مذکورا احد الناس
که میذارن کنار، بالاخره مثلا یه حکمی رو پیدا بکنن دیگه،
میرن سراغ چیزای دیگه.
آ میرن یعنی چی؟
یعنی همین رو میگی؟ نه این ضعیفه براشون بحث ایجاد نمیکنه که خب شاید
همین که میرن سراغ یه جوری نه بحثه. خب همینو من دارم میگم،
تو یکی باید بگردی دنبال
تمام شد انعم الله علیکم. حالا اگه مجهول مطلق بود، اگه روایتی هم نداشتی، الان چقدر پدیده تو عالم داره هست که ما اصلا هیچ از مجهول مطلق تصورن و تصدیقن، هیچ کم سراغش نمید. چرا؟ آه نه نه نه، این ربطه 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 یه رقه توضیح ببین من الان صفر آقا صفر کلوین هیچ اصلا، من الان خوابم خواب بیدار شدم هیچ اتفاقی هم نیفتاده، استارت میکنم برم سراغ روایت فقهی؟ نه کافیه که بهم زنگ بزنه بگی روایتی دیدم به حکم شرعی گفته ای طوری، خب میرم دنبال حکمش بگردم. بابا خب مجهول مطلقه سیدنا، دقت کن عرضم رو،
مجهول مطلق هم میرم تو روایت چیزی بود بود.
مجهول مطلق یعنی چی؟
یعنی اصلا مثلا برای نمیدونم،
مجهول تصوری اصلا نمیدونم، هیچی نمیدونم. خب کی اولین سؤالو ولو تصورش رو ایجاد میکنه؟
اولین سؤال ایجاد میکنه که این بالاخره یه حکم دو
شهر آه این چیه؟ مشاله این
یه کلیه هیچ کم ما خبر نداره که
بابا اگه چشات بسته باشه، گوشات هم بسته باشه، صورت مسئله چجور برات ایجاد شده که بری دنبال حکمش بگردی؟ خب او یه جای کجا؟ باشه، اونم یه راه دیگه است. من نمیگم او غلطه، اما اونجا صورت مسئله کی برات ایجادش کرد؟ او یه راهه. بعضی از صورت مسئله اینطوری ایجاد میشه، بعضیش هم اینطوری ایجاد میشه که الان گفتی بابی نوشتن او روایت ضعیف السند. من میرم دنبال بقیهش میگرم، میرم چی پیدا میکنم براش یا نه. بابا مسئله سازی، موضوع سازی، موضوع فقهی، روایت موضوع میتونه بسازه دیگه، درسته؟ حالا فرض کن سوال برات یک کسی ایجاد کرد، یک کسی سوالی ازت پرسید، استفتا، ما سمعنا به هازو، حالا جدید بود، بابا رفت حکمش پیدا کنم، میرم میگرم میبینم الا یه روایت داره تو حلیت المتقی سندم نداره، خب ولش میکنم میرم دوباره بقیهش میگردم دیگه. حالا اگه او روایت دوم پیدا شد توی تهذیب شیخ سندم داشت، خب راحت میرم به دومی عکس میکنم، میخواد دومی ضد اولی باشه، موافق باشه، مخالف باشه، گزینه الف و به هیچ کدام. درسته؟ درسته؟ اینم یه الگو. یه الگوی سوم، حالا گشتم هیچ روایتی پیدا نکردم الا همه روایت حیات المتقی، چیکار میکنم؟ میگم خب هیچ، میرم دنبال عمومات میگردم، روایت بالخصوص بدم، بذارم برم عموم اجتهادی گیرم نمیاد، شو عموم اجتهادی گیرم اومد نشد اصول عملی. چقدر همینو گفت؟ پس وجدانه بعد روایت ضعیف، ببین الان دعوا سر اینه، متعاقب یک روایت ضعیف شما یه چیزی داری اسمش چیه؟ تبیان، فحصه. حالا کلمه تبیان هست کن، فحصه، تبیان اثرشه، اسم حاصل مصدریه، آشکار شدنه. چی کار میکنی که به تبیان برسی؟ فحص میکنی، میخوام دعوا بشه، نمیگیم تبیان، فحص میکنی. پس ببین اینجا فحص میکنی، اونجا هم فحص میکنی؟ تا فقط با اکم تجر و با ایلا تجر؟ میگم نه، این دوتا با نیستن، یکیش پ بود یکیش ب بود، او اسمش فحصه به خاطر روایت ضعیفه، ای اسمش فحصه به خاطر حجته، اینا فرق دارن با هم. او اگه به نتیجه برسه، نتیجه ای با ای یکی جمع میشه، میشن معارضه، این صغرای باب تعارض میسازه. اما او روایت او فحصه وقتی به نتیجه برسه، اگه نتیجهش معتبر باشه، همونا ما ادامه دادن به پشترمون دیگه نگاه نمی کنی. حالا تراکم زنونه ای وسط چی بود سید گفتی؟ اگه کسی تراکم زنونی باشه، بعد این که او روایت حواسا، بعد این که او روایت قویه پیدا کرد، بر می گرده. بابا بر نگرد، ضعیفه، بر می گرده، میگه این رابطه شون با هم چجوریه، میگه انگار لسانشون واحده، انگار سیاقشون واحده. بعد اون روایت رو کیا بهش ازش استفاده کرد؟ داره همون ضعیفه، درسته راویش عایشه است، اما شیخ طوسی هم بهش فتوا داد، و علمنا من دیدنهی قدس سر رو که لولا که روایت محفوف به غیر قطعیه نباشه فتوا نمیده، تا اونم برام معتبر. بعد که معتبر شد ممکن با هم تعارض کنن دوباره، تراکم زنونه ای تیکشه. و الا بدیهی فقه اینه که ما با دیدن ضعیف هم دنبال فحص میرنیم. الان شیخ او تیکشه میخواد، همه اولیه، نمیخواد بکشونتش به تراکم. مفهوم شد حاج آقا؟ خب حالا بخونیم. فخبر الفاسق و این اشترک خبر فاسق مع خبر العادل در چی؟ فی عدم جواز العمل به مجرد المجی، صرف این که خبر من ما بهش عمل نمی کنیم، الا انه بعد الیأس عن وجود المنافی یعملو به ثانی، ثانی خبر عادل دون الاول، باز به خبر فاسق عمل نمی کنم، میرم تا اجتهاد اصول عملیه عموما. و مع وجدان المنافی خبر معارض پیدا کردم یؤخذ بالمنافی فی الاول، یعنی اصلا وارد باب تعارض، ببین میگه منافیه، یعنی لسانش با اون نمی سازه، اما اصلا میرم بهش عمل میکنم، اصلا وارد باب تعارض تراجی نمیشم، اما یؤخذ بل ارجح فی الثانی، یعنی واقعا اما برای خبر عادل وارد باب تعادل تراجی میشن، تمام شد. فتتبع الادله، ببین حالا کلمه فحص برمی داره، ما به اشتراک کلشو میذاره، شما برای تبیین باید تتبع کنی. فتتبع الادله فی الاول اول چیه؟ لتحصیل المقتضی الشرعی للحکم، برای مقتضی حکمه. چرا دیدنین گیاره علت تامه؟ انا اولا علیکم، وقتی یه حجت پیدا شد دوباره باید من ادامه بدم کارمو، با یه حجتی کار تمام نمیشه. مقتضی الشرعی للحکم الذي تضمنه خبر الفاسق، پس خبر الفاسق لهو اثران طور سکتا گفت بدو. وقتی دویدی دلیل پیدا کردی، او دلیل دوباره تو رو سوک میده، میگه بدو. اما این بدو با او بدو خیلی فرق داره. وفستانی، اما در خبر عادل لطلب المانع، خواهی معارض پیدا نکنیم، قرینه. اما اقتضاه دلیل الموجود، مانع هم دیگه اعم از معارض یا قرینه. چرا؟ خب قرینه اگر پیدا کنه ممکنه اطلاق قبلی خراب کنه، ممکنه سبب یه انصراف یه تغییری تو اولی بشه، درست آقا؟ خب این همین یعنی مانع از اقتضای دلیل اول. دلیل اول میگفت برو همه علما حتی زید اکرام کن، دلیل دوم که پیدا شد میگه زید اکرام نکن. چرا؟ چون فاسقه. پس مخصصا مانع از انعقاد اقتضای دلیل اوله. قرینه هم مانعه، روایت معارض صریح هم مانعه. تا انشاءالله بعدم برسید به باب تعادل تراجی دعوا کنیم که پیش قدما تعارض اعم از مستقر و غیر مستقره. لذا وقتی میگن فحص عن المعارض شامل فحص عن قرینه هم میشود، چون تعارض اعم از مستقر و غیر مستقر. بس میشن اینا به هم تو ذهنتون؟ بس میشه یا توضیح بخواد؟ تعارض باب تعادل تراجی تقسیم کردیم به تعارض مستقر و غیر مستقر. تعارض غیر مستقر چی بود؟ جمع عرفی، جمع ازهر و زرزا، حمل ازهر بر ظاهر، حمل ظاهر بر ازهر. اینا رو با هم جمع میکنیم. خب حمل ظاهر بر ازهر و جمع و تقدم ازهر از باب چیه؟ یافتن قرینه. عام و برخاص هم میکنیم، مطلق بر مقید هم میکنیم، محکوم رو بر حاکم هم میکنیم. اینا از باب پیدا کردن قرینه. مشهور قدما این قرائن هم تو باب تعادل تراجی بحث می‌کردن. یعنی وقتی میگفتن فحث عن المعارض، نه یعنی عن المعارض بیانی که گفته ثمر العذره سحتون، یکی گفته لا بأس به بیع العذره، معارض ایطوری هم نه، حتی معارض به نحو عام و خاص رو هم وارد باب تعادل تراجی می‌کردن. اما اسم اینا رو میگفتن مرجح دلالی، اسم اونا رو میگفتن مرجح سندی و متنی و اونا. چرا این تعبیر رو کردم؟ پس از اول باب که داشتیم میگفتیم فحث عن المعارض، منظورمون از معارض نه معارض در مقابل فحث عن القرینه. وقتی میگیم فحث عن المعارض تو اصطلاح قدما، اعم از فحث از روایتیه که معارض است به تعارض مستقر، یعنی همون تعارض متعارضه این خودتون، و اعم از روایتی است که قرینه برای روایت دیگر است، یعنی معارضه غیر مستقر. لازم اول گاهی میگفتم قرینه، گاهی میگفتم معارض، الان تکلیفش معلوم شد. هازا تمام الکلام فی الجواب عن الاشکال. حالا با این توضیح، اون توضیحی که از میرزا گفتم دیگه فایده نداره. یک نکته مهم رفقای عزیز، شیخ خودش در فقه خبر واحد رو اماره موضوعی نمیداند. شیخ در فقه خبر واحد رو اماره موضوعی نمیداند، یعنی شیخ خبر واحد در با موضوعات قائل نیست. مفهوم شد؟ لذا شیخ آخرش باید مشکل خودش رو با آیه تو موضوعات حل کنه. شیخ باید مشکلش خودشو با آیه تو موضوعات حل کنه. کی براش حل کرد؟ خود مستشکه. چجور حل کرد؟ نه شو؟ نه مستشکه، همین مستشکه، همین جا مستشکه. نه یه خطا کرده که سیده را رسوله ویسی تیکش واقعی بود، یه خطا کرد که این دوتا فحصو با هم اشتباه کرد. اما یه بحث دیگه‌ای وجود داشت. بالاخره این خبر واحد میخواد در باب موضوعات حجت باشه یا نمیخواد حجت باشه؟ اگر حجته، حجتش مطلقه یا فی الجمله؟ ظاهر اولیه ی آیه چی بود؟ مطلق بود. اما چون ما خبر واحد رو قبول نداشتیم، یکی باید دوتا میشد و چه قید زدیم؟ گفتیم آیه در مقام اصل حجیته، بعدا شروط متممه بیان تکمیل کنن. شیخ ایتی چشو میپسنده، چون ای به درد خود شیخ تو هندسی شیخ میخوره، چون شیخ برای موضوعات میخواد به همین قفه فتوا بده. تو تعادل میخواد، ایتیکش جدلی نیست، ایتیکش واقعیه. لذا از اولم شیخ به اینجای آیه اشکال نکرد، به اینجای تفسیر مستشکل اشکال نکرد، چون اگر اینو اشکال میکرد خودش بعدن گیر میکرد. ها نه، اونو قبول دارم، اون یه بحث
مشکلی
اگه مفهوم ایجاد بشه مشکل جا فهمیدم، اونو قبول کردم. نه پس کم لوساله مزور تفحص و اینا نه اونو بیچ. اما الان اینجا پولش میکنه آینه با والا عجب کن بله بله بله. اما اگر باشه چی؟ نه، همه آیه نبع و برای حجیت قول رجالی استفاده کردن، برای حجیت موضوعات استفاده کردن. شیخ نمیتونه ازش دست بردار. بین الوسط بحثای بود، هی من قایمکی هی میگفتم ببین همه کسانی که رجال میگن تقویت قول رجالی با چه انجام میدن؟ با آیه نبع. همه کسانی که در موضوعات میخوان تمسک کنن به خود آیه نبع تمسک کنن. الان دلیل بعدی میرم تو همین فضا دوباره. پس آقا فتحت سله، دوباره دقت کنید، اینجاست که آیه اکبر یه مجتهد وقتی داره درس خارج میگه، هنر درس خارج فقط به پهلوانی علمی و انقل کردن به هر آنچه که از یه مجتهد دیگه میرسه نیست. اینطور نیست ما هرچی از یه مجتهد دیگه رسید نقدش کنیم بگیم ببین چقدر قدرت فقهیش بالاه. گاهی اوقات ما یه چیه نقد میکنیم خودمون گیم اوور میشیم بعدا. یه موقع یه دستی میرفتم یه جایی، بعد نوشته از آقا خونده بودم، نوشته از آقا خونده بودم که ایشون محکم دفاع کرده بود از نظریه مرحوم شیخ که جعل احکام وضعیه امکان نداره، همه حرف شیخ در مقابل بقیه محکم دفاع کرده، قشنگ و علمی فحصش هم بالا، عبارت ها رو آورده بود، استدلال ها رو آورده، اصلا شما میدیدی یعنی آب لبولوچه آدم میریخ، چقدر خوشمزه بحث علمی کرده این مرد خدا. بعد خوردیم، خب ما که گفتیم مقدم واجب واجب نیست، یه بحثی کرد مفصل، حرف لغویت آقای اصفهانی بودم خیلی قشنگ تحقیق کرد، از مشاهیر جدید هم. بعدم گفتم آها، بعد درس گفتم آقا من یه سوالی از اون دارم، من نفهمیدم. گفت پس مطالعه بکنه. گفتم حالا بذار من سوال رو بپرسم، نفهم اما مطالعه هم میکنم. چشم. گفتم آقا شما مقدم واجب واجب نمیتونی، یعنی وجوب مولوی قائل نیستی، لغوه، یعنی شارع نباید در مورد مقدمه واجب صحبت کنه، عقل خودش میفهمه، و اگرم صحبت کرد صحبتش ارشاد به حکم عقل لغوه. گفت آره. گفتم یعنی وجوب تکلیفی نداره مقدمه واجب، یعنی وجوب تکلیفی نداره، وجوب مولوی نداره، درسته دیگه؟ گفتم بعد اعوبر شما میایی میگی که احکام وضعی جهلشون امکانه بخوینه ربطی به هم داره. گفتم حالا یه لحظه من بذار به من حتما بزنم بیم. گفتم احکام وضعی یه سری، یکی از احکام وضعی جزئیت و شرطیته. ببین شارع تکالیفش مرکبن دیگه، شارع تکالیفش مرکب، بسیط که تکلیف نمی کنه، بسیط مال عالم آخرت، مال دنیا، دنیا همه چی مرکبه توش. نماز، رکوع، سجده است، چیه چیه، بیعه، ایجاب میخواد، قبول میخواد، این شرط داره، احکام شارع همه چیه مرکب از عدتون من الاجزاء و شرایط. خب شارع میخواد جزئیته رو بگه، میخواد بگه هازا جز اون، خب تو چونی نگو هازا جز اون، جعل احکام وضعیه امکان نداره، نگو هازا جز اون، شیخ چرا حلی داشت برای این؟ گفت وجوب تکلیفی. میگه ما ازش چی میفهمیم؟ خودمون وضعیه میفهمیم. اعلم الله علیه. خب شما که گفتی جل وجوب تکلیفی هم نمیتونه بکنه، چون اجزا میشن مقدمه واجب، مقدمه واجب هم که نمیشه وجوب مولوی داشته باشه. حالا من یه سوال دارم، تا این شارع مقدس چجور اجزا بگه؟ یه بار دیگه بگو. گفتم آقا خب این سیستم اجتهادی عقیمه، دستگاهی که شما درست کردید عقیمه، جواب نمیده. ما باید حواسمون باشه یه حرفی نزنی خودمون به خودمون لایی بدیم، بزنی پس که ببینیم کی بود. خب خودم خرابش کردم، خدا خیرت بده. الان شیخ اگر اینجا ببین پاشه میذاش رو گاز، میگفت من باید این قول تیکه پاره کنم، فحشش رد کنه، بعدش هم قسمت موضوعات شرط کنه، بگه نه آیه در مقام بیان داره تمام حجیت خبر واحد در باب آیه داره رو موضوع میره. ببین آیه شأن نزولش موضوعه، شأن نزولش چیه؟ ولید اومده خبر داده که بنی المصطلق ارتداد حاصل شد، براشون بیدین شدن، اومدن حمله کردن، دارن بیان مدینه رو بگیرن. ولید اومده این خبر برای حضرت رسول آورده. این الان موضوعات یا احکام؟ موضوعاته. اگر شما پات گذاشتی رو تخت گاز، دندن یه معکوس دادی، موتور جت ماشین بلند شد از جاده، چندی جاده رو تمام حرف طرف مقابل رد کردی، آخرش هم این شد که خبر واحد در موضوعات قطعا حجته، بعد فردا خودت گیم اوور میشی اونجا، خودتو قبول نداری. شیخ حواسش به ته قصه، لذا جنبه موضوعاتش اصلا متعرض نشد، لذا هم طولانی بحث فحص و برگزار کرد که اصلا کسی ذهنش نره به سمت بحث موضوع. اینو داشته باشید با این مقدمه، حالا وارد اشکال بعد بشید. ببین حالا تو اشکال بعد چه اتفاقی میفته. معمار هندسه فکری درست کرده، از اطراف و اکناف اجزا میگیره میچینه، اما نقشه‌شو ریخته قبلا برای خودش. چیه؟ ماها تازه میخواییم بریم تو حرفا، بعد ببینیم حرف کی خوبه حرف کی بده، ببینیم چه نقشه‌ای به وجود میاد یا به وجود نمیاد. و یه دفعه میبینیم یه اتاق رفته او هر، یه اتاق رفته ای، و نقشه خراب در میاد از آن. چه خیلی دقیقه. حالا معلومه؟ خب حالا بریم سراغ اشکال بعدی. حالا با همین مقدمه، با همین فضا، حالا مستشکل بعدی اشکال میکنه. میگه آقا تو همین فضا دوباره، میگه آقا این آیه، دقت کنید اشکال با این تقریری که میگه، به خدا اگر این اون نکته که آقا فرمود رسائل و مکاسب تدوین و تنظیم بشن، بذاره که چیزی ازشون حذف بشه، خود این کتابا تنظیم بشن، تدوین بشن، یعنی آموزشی بشن، همینا تمام میکنه کار اجتهادو. دقت ها بالاست. اما ببین اصلا چه عبارت طولانی بود، یه دو سه بار اول و ثانیش جا به جا شد، میشد همینو تو دو خط با زبون ساده تر گفته بشه، اما همین گفته بشه. این متن اگر آموزشی بشه، عقب جلوهاش درست بشه، کم و زیاداش درست بشه، چهار سالش میشه دو سال، اما همینه، مشکل حل میشه. ثمرات دیگه داره، اما اون ثمرات ثمرات تشویشیه. مثلا
هر کسی یه تحلیلی داره، یعنی شما کسی نه پیدا نمیشه بالاخره این موقعی که میکنه همه قبول دارن. میلی آقا خود تحلیل
میکنه نوکرشم، به خدا هر جا ورود کرد همه چی حل شد مشکل. ای خدا به کاری که این مرد خدا ورود کنه این قصه هم حل بشه، به جان من همه چی حل میشه. خب بریم آقا اشکال بعدی. اشکال بعدی چی آقا؟ دقت کنید با این تقریر که میگم آیه مفهوم ندارد. تقریر رو دقت کنید، عبارت اینطور نیست، آیه مفهوم ندارد. دوستان ما الان داریم کار فقهی انجام میدیم، یعنی کار ما الان مثل یه خارج فقهه، داریم از دلیل لفظی حکم میکشیم بیرون. شما اگر بازیابی کنید قوانین استخراجی رو که داریم انجام میدیم، فر با همینا بعدا باید برید جای دیگه استنباط کنید. آیه مفهوم ندارد. چرا؟
مفهوم آیه میشه حجیت قول ولی در شأن نزول آیه. در حالی که بالاجماع و ضرورت آیه حجیت قول ولید را نمی دهد.
تو رو خدا بیاد با حالی من میخوام اشکال کنم بشنه آیه مفهومه، چون مفهومش باید قول ولید رو بگیره که شأن نزول خودش مصداق آیه. آیه این مصداق خودش نگیره که فایده نداره.
خب
حجیت قول ولید نمیده.
شما یه راه داری بگی آیه شأن نزول خودش را نمیگیره.
مفهوم آیه که دارم میگم چه مفهومش منطقی ظواهرش هم حجت شأن نزول چه نمیگیره.
اگه گفتی نمیگیرد لازمش چیه؟
لازمش اینه که مفهوم داره، مفهوم
حجت است،
میشه قول عادل. اما اگر شأن نزول خودش را بگیرد که باید بگیره، پس ما چون میدونیم مفهوم شأن نزول رو نمیگیره، پس از همون اول معلوم میشه در اینجا این آیه مفهوم نداره. این آیه به قرینه این که با هر دلیل لفظی باید شأن نزول خودش را بگیره قطعا، و آیه اگر مفهوم داشته باشه شأن نزول خودش رو نمیتونه بگیره، پس آیه مفهوم نداره. حالا میگه حالا آقا مخواست به من گفته یه لقه اجازه بده جناب شیخ همین مگه نه شأن نزول آیه قول ولید. آیه مرجع هم اول اینه که من ساکتش کردم.
نه
اون خبری هم نگه، اونم میخواد سوال کنه. مطلب واحده. همزه به همم بقیشه بگم. شیخ میگه خدا. آقا اینا. خب. جناب شیخ. جناب شیخ میگه آقا عنایت کن، شما آیه رو بگید منطوقش رو مفهومش هم بگید تا بعد بفهمی چی داری تحلیل میکنی. منطوق آیه چیه؟
خبر فاسق میدهد وجوب تبیین را. این منطوق. مفهوم آیه میشه خبر عادل میدهد عدم وجوب تبیین را، که یعنی قبول،
چون وجوب شرطی بود و اینا، یعنی قبول یا وجوب نفس بسه ملازم خبر. درسته؟ خب
حالا شأن نزول چی بود؟ شأن نزول خبر ولی از قصه اون قوم بن المصطلق بود بکنه
که اینا اسلام رو انکار کردن و چه شد. درسته؟
خب شأن نزول میشه خبره واحد در یک موضوع خارجی.
خبر واحد در موضوع خارجی که شأن نزول آیه. آیه چرا اینو نمیگیره؟ دو جهت داره، دقت بفرمایید.
یه جهت این که آیه شأن نزول خودشو نمیگیره، تمسک به این حد وسطه که موضوع حداقل با دو عادل ثابت می شود.
لذا آیه شأن نزول خودش را یه حرفه.
یه بار این که چون ولید فاسق است
آیه شأن نزول خودش را نمیگیره. جانم داریم تنقیح میکنیم، اول مفهوم رو بعد میخوایم بفهمیم مستشکل میخواد چی بگه. مستشکل حرفش معلوم نیست، میخوایم تازه حرفش رو تنقیح کنیم بفهمیم اشکال جاش کجاست. شما یا میخواید بگید چون خبر واحد در موضوع و موجود تا عادله پای شأن نزولش خودش نمیگیره، چون آیه داره میگه با قول ولی، یا چون ولی فاسقه شأن نزول نمیگیره.
خب یه نکته دیگه، حالا آیه یه منطوق داره یه مفهوم. شأن نزول مال منطوقه یا مال مفهوم یا مال هر دوتا؟
مال منطوقه.
خوش نکن عجله نکن، همه حرف ادامه داره. پس یه جهت دیگه هم اینجا وجود داره که شأن نزول للمنطوق است یا للمفهوم است یا لهما معن. اینم باید ما معلوم کنیم، اینم یه جهت بحثه. دیدید من چرا ساکتتون کردم؟ میخوام تحقیق کنیم، ولی بعد هر مگه من اول همون جواب میدارم که حرف میمرد دیگه، نمیشد این تحقیقا رو گفت. درست آقا؟ اینم یه جنبه. شیخ میگه از ضرب این مطلب با این مطلب با این مطلب چند تا خروجی به وجود میاد. بذار این ستا رو با هم ضرب کنیم. سه تا مقدمه، یکی منطق و مفهوم آیه رو فهمیدیم چیه، یکی باید شأن نزول و نحوه دخالتش معلوم کنیم، یکی از مستشکل که گفته آیه شأن نزول خودش نمیگیره چرا اینو گفته، چی میخواسته بگه. دقت کردی؟ شیخ میگه اگر مستشکل میخواد مسئله چون دو تا عادل باید در موضوعات باشد و شأن نزول آیه یک نفر است، لذا آیه شأن نزول خودش را نمیگیرد. الجواب نفس الجواب المتقدم، آیه در مقام اصل حجیت اشکال نداره که شروطش رو بعداً با متممات درست کنید. بحثای قبلی اینو میذاریم کنار. اگه مشکل آیه به خاطر فاسق بودنه ولیده، بعد اون موقع میگیم بابا شأن نزول فقط مال منطوقه، اصلا شأن نزول مال مفهوم نیست. و آیه وقتی میگیم شأن نزول، شأن نزول رو منطوق فقط میتونی تو پیاده کنی. اون موقع ولی فاسق است یعنی مصداق منطوق است، لذا واجب التغییره. پس آیه شأن نزول خودش را جره. تو فکر کرده بودی که شأن نزول قرار مصداق مفهوم باشه، اشتباه کردی. یه غلط. خب یه کسی انقلت میکنه میگه نه، مگه نه شما تو اصول گفتی ما یه منطوق داریم یه مفهوم داریم اما دوتا سقریات ظهورن؟ درسته یا نه؟ حالا سوال میکنم شأن نزول، شأن نزول چیه؟ ظهوره، نه شأن نزول فقط منطوق. تو باید شأن نزول هم رو منطوق اثر بذاره هم روی مفهوم اثر بذاره، و شأن نزول هیچ ربطی به مفهوم ندارد. باید با شما ارتباط چه درست کنیم؟ شیخ میگه خب اگر اینطور باشه، حالا من توضیح میدم که شأن نزول به هر دو ربط پیدا کنه. میگیم ولید، آقا حالا دقت کنید تغییر شأن نزول،
ولی خبری آور
شعر رسول دیگه
آیه حکم میده، میگه انکان فاسقن فکرتون و انکان عادلن فکرتون.
انتخابش با توه، تو برو احراز کن. بعد اون موقع شعر نزول مربوطه به مفهوم هست. در مورد هر دوش صحبت کرد، یا میگم شما یه موضوع دادیه شارع تفصیل طرفین حکمشو گفته برات، اما تو مقام گفتن یعنی گفته یعنی ظاهره، یعنی مراد جدی متکلم بیان هر دو طرف شقه المسئله بوده است. قایت الان یکیشو با روش منطوق گفته، یکیشو با روش مفهوم گفته. مفهوم چجور به دست از لای روی مقدم و تالی شارع دو تا حکمو به تیاد داده تو طرف یه مسئله. دلیلش هم این بوده خبر ولید یه شعن نزول شد که شارع یه قاعده یه طرفینی به تیاد بده برای قیام تا قیامته. هر وقت مورد اینطوری پیش اومد تو سری با خودت سر درای ببین، انکار فاسقن فکذا و انکار عادلن فکذا. بعد اون موقع آیه شعن نزولش هم مربوطه به منطوقه هم مربوطه به مفهومه. حکمشو داده به حضرت رسول، گفته تو تعیین کن، تعیین کن که این مصداق فاسقه یا مصداق عادله. آیه اگه بخواد شعر نزولش مربوطه به منطق و مفهوم باشه تنجیزی حرف نزده، یعنی خدا با این آیه خبر نداده که ولید فاسقه. گفته آقای رسول شما نگاه کن، اگه فاسق بود فکذا حکمه و اگر عادل بود فکذا حکمه. بعد حالا منطقشو حالا نکته، میتونست تو منطقش انکان عادلن رو بگه، مفهومش انکان فاسقن بشه، اما آیه تو منطقش کیو گفت؟ فاسقن. این میشه اشعار به فسق ولید. لذا قبلا هم گفتیم چیه؟ اشعار. نگفتیم ظهور در فسق ولید داره، گفتیم چی داره؟ اشعار. چرا اشعار؟ چون اگه آیش تنجیزی میگفت، مثلا میگفت چون راوی فاسق است تبیین کن، تنجیزی میگفت، بعد اون موقع میگفتیم آیه ظهور در فسق ولید هم داره. اما چون شأن نزول مربوط به کلیهما است، معنای که شأن نزول مربوط به کلیهما است چیز، دو تا قضیه شرطیه، اگر عادل است کذا حکم، اگر فاسق است کذا حکم. اما بالاخره کدوم اصل کدوم فرعه؟ منطوق اصل، مفهوم فرعه. منطوقه رو که اصل با لسان فسق گفته یا با لسان عدل گفته؟ لذا این اشعار به فسق ولید داره. خب حالا تو این فضا که شأن نزول مال کلیه ماست، اون موقع آیه دوباره با رعایت شأن نزول حکم کرده است بر وجوب تبیین در شأن نزول، یعنی در فاسق بودن ولی. اون موقع شأن نزول با آیه مربوط است و شأن نزول مانع از انعقاد مفهوم مستشکل. حرفش چی بود؟ میگه آیه مفهوم نداره چون مشکل داری با شأن نزول. میگیم نه، آیه مفهوم داره، هیچ مشکلی هم با شأن نزول نداری. یعنی مفهوم با شأن نزول ساخت. شما یه مستشکل تو ذهنت ای بود که شأن نزول با مفهوم ارتباط نداره، پس باید مفهوم نداشته باشه. ما بهت میگیم شأن نزول ارتباط داره، مفهوم هم داره، هیچ مشکلی هم بحث بعدیه، بحث بعدیه، اشکال نداره. اما فعلا الان چی شد؟ پس مستشکل اول میخواست مفهوم زیر پاشو بزنه چون با شأن نزول نمیسازه. ما جواب میدیم که شأن نزول میسازه، هیچ مشکلی هم نداره. بخونم هم یه تیکه را و منها بخو میذارم فردا و صلی علی محمد و آله.
شأن نزول
چی بود؟ شأن نزول بازم شأن نزول چی داره؟ ما اونجا گفتیم شأن نزول این که
بعد بزنیم
برای سوره همون اول مفاهیم یه جا دیگه تو فقه همینو خوندی، تو اقرار اینو خوندی. هیچ وقت هیچ وقت یک دلیل لفظی نمیشه تبعض دوالش و ظواهرش پیدا بشه. بعد اون دلیل لفظی برای هرچی اومده با همه ظواهر و دوالش میاد برای اون بشه. حالا برای چی اومده؟ برای شأن نزول اومده. با همش باید بره. نمیشه بگیم فقط برای
همش. ولو همش.
همش. تمام قرائن. همه چیش برای بگیم. تو مراد جدی متکلم. دوره مراد جدی. متکلم خونه بیتونه ترتیب کنه مراد جدی. با قرائن. مجمع. جانه؟ اگه نه آقا اصلا بگیم. آخرش دیگه قرائن کنه. یعنی چون داریم هم برام بزنیم تقریرش کنم نداریم هم برام منطقی بگیم.